أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. انشاءالله خدای متعال همه ما رو دوز شیعیان خالص الولای حضرت حسن ابن علی امام عسکری علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام قرار بده و مکررن موفق به زیارت مسجع شریفشون با معرفت بشیم برای نابودی این فتنه های اخیر در عراق و عرض تسلیت به ساحت مقدس بقیت الله العظم شب شهادت حضرت ابل حجه امام حسن یک صلوات تقدیم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آیاتی که امشب تلاوت کردیم هم به نوعی به بحث امشب ارتباط پیدا میکنه و هم ایام با توجه به 13 آبان و روز ملی استکبار ستیزی که الحمدلله امسال اینجوری که فرمودن مسئولین امر نسبت به سالهای گذشته رونق این راهپیمایی و تجمعات بیشتر از گذشته بود در شهرهای مختلف. حالا اینجوری که مسئولین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفتن، البته همینم هست. ما الحمدلله هرچی جلوتر میریم آگاهی مردم و اشعارشون به موضوعات روز و اتفاقاتی هم که میفته بی تأثیر نیست در این امر، بیشتر میشه و کم کم داره اون فضایی که باید ایجاد بشه، اون زمینه‌ای که باید ایجاد بشه تا اون قیام نهایی صورت بگیره و همونطور که وعده دادن خدای متعال، وعده دادن ائمه هدا، وعده دادن به نابودی استکبار جهانی و کفر و طاغوت منجر بشه این قیام ها و حرکت ها، نزدیکیم و نزدیکتر انشالله بشیم. فرمود خدای متعال اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله یعلمون محیط بما و الله بما یعملون محیط زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکث على عقبی و قال انی بریء منكم انی اری ما لا ترون انی اخاف الله و الله شدید العقاب اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. آیاتی که امشب تلاوت کردیم تا این آیات کریمه کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا به آیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا ظالمین ان شر الدواب عند الله الذین کفروا هم لا یؤمنون الذین آهت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما نثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل على الله ان الله على الله انه هو السميع العليم. این آیات مجموعه این آیات در ارتباط با اون فضای مبارزه و مجاهده با استکبار هم یک مسئله داخلی رو بحث میکنن خدای متعال تو این آیات، این که وقتی دچار اختلاف و درگیری میشن برای رفع اختلاف و درگیری باید به امام مراجعه کنن. این یه موضوع خیلی مهمه که حالا امشب یکی از بحث هامون همینجاست. این آیات قبل از زمان امام عسکری علیه السلام نازل شده قطعا دیگه، در دوران پیغمبر اکرمه. در دوران امام عسکری علیه السلام شرایط عالم اسلام، نه تشیع، یه شرایط خیلی خاصیه. قیام ری، قیام مازندران، طبرستان، قیام کوفه، یعنی شما سلسله قیامات که بعد از شهادت امام رضا در دوران امام جواد دیگه اوج گرفت، میاد دوران امام هادی علیه السلام میرسه و الان دو دوران امام عسکری، قیام های واقعا عظیم ها که بنی عباس رو به چالش میکشه. همین قوم در زمان امام جواد یه قیامی میکنه که حالا خواهش میکنم دوستان اگر فرصت کردن تاریخشو درارن بشینیم خود راجبش فکر کنیم، بررسی کنیم. بعضی چیزا باید به نسل امروز انتقال پیدا بکنه، هم تو جنبه مثبت هم تو جنبه منفیش. حالا تأکید مقام معظم رهبری بود 3 سال پیش به این آقایون آموزش پرورش که حالا امسال وزیر گفته بناست این کار رو انجام بدیم که اسناد لانه جاسوسی بیاد در کتب قرار بگیره، حالا اونم با شرط و شروط که حالا ما با اقتضای بالاخره کتاب‌هایی که هست و موضوعاتی که هست و کلی ملاحظه داره، ولی گفته بناست این کار رو بکنیم. این دقیقاً روز 12 آبان شون یه مصاحبه کرد این حرف رو زد، یا جایی صحبت کرده بود این حرف رو زده بود. حالا ما با این ملاحظات و اقتضاء اون موضوع کتاب و اون مثلا طبقه سنی و فلان و اینها، با این اقتضاء یک سری از اسنادی رو ما میاریم. خب این معلومه که اتفاقی نخواهد افتاد، یا حداقل اتفاقی هم اگه بخواد بیفته تو کتاب‌های درسی بچه‌ها از جنایات امریکا کلی فیلترینگ داره، به قول معروف کلی باید مراحل مختلف. در این حال البته اینم عرض بکنم، حالا آموزش و پرورش این 3 سال این کارو نکرد، خود جریان های انقلابی چنین کار نکردن. اینا که دیگه آتش به اختیارن. بله فقط همون 3 سال پیش یادم همه گفتن بله به به چه چه آقا چه حرف خوبی زد. ولی خب اون کسانی که میتونستن این کارو بکنن چرا نکردن؟ مجموعه های عریض و طویل تحقیقاتی پژوهشی با جای کلان. حالا ما تو هیئتمون یه پژوهشگاه 3 نفره داریم، 1 ریال هم بودجه نداره، اون یه حرفی داره میدوه حالا کار خودشو بکنه. اما نه مجموعه های عریض و طویل با بودجه های میلیاردی جریان های انقلابی و ارزشی و دینی و آدم تعجب میکنه اولویت هاشون رو چیزایی دیگه قرار میدن. یکی از این بخش ها همینه. واقعا باید دشمن رو شناخت و ابعاد دشمنی رو شناخت. اگه دشمن شناخته نشه، ابعاد دشمنی شناخته نشه، اصلا انگیزه برای مبارزه پیدا نمیشه. انگیزه برای مبارزه پیدا نمیشه. قرآن خیلی جاها راجب شیطان خدای متعال حرف میزنه، راجب کفر، راجب استکبار حرف میزنه، تبیین میکنه شرایطشون رو، حالاتشون رو، اعمالشون رو، افکارشون رو، ایده هاشون رو تبیین میکنه. چرا؟ انگیزه پیدا بشه برای مؤمنین، برای مجاهده، برای مبارزه. همین الان همین آیاتی که خوندیم قبل از این که بفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یه شرحی راجب جریان استکبار خدای متعال و عهد شکستن اینها و اینکه اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد قبلش میفرماد. بعد میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حتما برای ایجاد انگیزه نیازه که این معلومات باشه. حالا تو دوران ائمه علیهم السلام واقعا ایران چه کاره بوده؟ ما کجا بودیم؟ قم کجا بوده؟ قم چه می کرده؟ یه دفعه یه گوشه یه تاریخ یه خبری آدم در میاره بیرون، هم ازش رد میشه. این نمیتونه برای نسل‌های امروز و فردا و آینده انگیزه بسازه. در دوران امام جواد که از نقل‌هایی که هست همون قیام معروف قومه که حالا مأمون عباسی لعنت الله علیه رهبر این قیام رو هم دستگیر کرد و تبعید کرد و الان یادم نیست کدوم کشور تبعیدش کرد، تبعیدش کرد به دور دست که اونم از همون زندان یا اون جایگاهی که داشت فرار کرد، دوباره برگشت قم، دوباره این حرکت ادامه پیدا کرد. یعنی شما قم بعد از امام رضا علیه السلام قم بیداریه، قم زنده‌ایه، قم مرگ گرفته‌ای نیست. حالا بگیم قم الان بیدار شده، مثلا تو این جریان انقلاب اسلامی قم فقط بیدار شده، نه، ریشه داره این جریان انقلابی در قم، ریشه داره. حالا زمان امام عسکری، شما میدین امام عسکری علیه السلام عمر شریفشون خیلی کوتاه بود، 28 سال، اصلا عمری نیست، طول امامتشون حدود 8 سال، حدود 6 ساله، چون 22 سالگیشون امام شدن، اگر درست تو خاطرم باشه حدود 22 سالگی امام شدن، 28 سالگی هم به شهادت رسیدن. این حدود اینجوری که تو ذهنم هست، مجموعاً 6 7 سال دوران امامت خیلی دوران کوتاهی، اونم با اون محدودیت هایی که امام حسن عسکری علیه السلام داره. ولی از بیانات امام حسن عسکری آدم متوجه میشه ایشون خیلی انتظار بالایی از شیعیان داره، خیلی توقع بالایی داره. بابا 11 امامه، همین قرآن بسه برای ما، نه اون حسبنا کتاب الله منافقینا، نه، یک آیه قرآن بس، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله وحده و فرادا، همین یه موعظه برای شما بس از این باب. اینقدر روشن آیات قرآن، محکماتش اینقدر بدیهیه، برای حرکت کردن کافیه. بعد شما حالا علاوه بر قرآن 11 امامه، چیز کمی نیست. یک سلسله دوران حکومت بنی امیه است، یک سلسله دوران حکومت بنی عباسه. حالا الان برای ما یه مقداری کهنه است این فضاها، فضای حکومت مثلا بنی عباس، بنی امیه، قرنهای اول هجری، ولی برای گذشتگان، برای اون کسانی که تو اون زمانها زندگی میکردن که این امر نبوده. از نوع سوالهایی که میکنن از ائمه، نوع اتفاقاتی که دور ائمه میفتاد، هم متوجه میشه توقع خیلی بالاست. امام عسکری علیه السلام توقع خیلی بالایی دارن. امام عسکری انقدر محدودیتشون زیاده، در تاریخ آمده ایشون بعد هفته ای دو سه بار میرفت دارالحکومه، اونجا میرفت به قول امروزی ها کارت میزد، حاضری میزد. تبعید دیگه، تبعید اینجوریه دیگه. یعنی اینقدر محدودیت برای حضرت عسکری علیه السلام هست در سامرا. خب البته شبکه وکلاء امام حسن عسکری اینجا کاملا شکل گرفته، تو ایران، تو عراق، تو جاهای دیگه حجاز شبکه وکلا شکل گرفته. نمایندگان حضرات معصومی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فعال دارن کار میکنن. در این حال این شرایط رو همه رو حالا من یه وصف چند دقیقه مختصر، در این حال یکی از مشکلاتی که امام حسن عسکری علیه السلام باش درگیره اینه که چرا در اختلاف ها و درگیری ها و مشکلات نه تنها به امام مراجعه نمی کنن. اینجا خدا این فرما اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. درگیر نشید با هم، بید سراغ پیغمبر. اینجا اختلاف کردید، مشکل پیدا کردید، هر چی پیغمبر میگه اونو توجه بهش بکنید. یعنی یه اصل جا افتاده یه، وقتی اختلافی پیش اومد هر چی که آقا گفت، فصل الخطاب عندکم، امام هادی علیه السلام دیگه، فصل الخطاب عندکم، آیات الله لدیکم، عزائمه فیکم، نوره برهانه الیکم. اینا حرفاییه که جا افتاده دیگه در بین شیعیان. فصل الخطاب امامه. تو اختلاف ها و درگیری ها تو دوران امام حسن عسکری علیه السلام نه تنها به امام مراجعه نمی کنن، حالا مسئله امام حسن عسکری اینه که نسبت به خود امام حسن عسکری تردید می کنن. واقعا این خیلی سخت تر از حصر امام عسکری در مسامره است. آیا وقتی از شما دشمن شما رو زندان میکنه، حق شما رو نمیشناسه، یه وقت دوست درگیره، در بین شیعیان تردید نسبت به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، یه جماعتی که تو این زمینه تو حف العقوله تردید میکنن، یه نامه‌ای به آقا میدن. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد ما منی احد من آبائی مثل ما منی تو بهی من شک هذه الاصابه فیه. شما در مورد امام رضا هم دارید تردید نسبت به امام رضا پیش اومد، گفتن حضرت چون فرزند نداره پس امام نیست چه بچه. امام عسکری میفرماد هیچ یک از ائمه قبل از من توسط شیعیانش اینقدر مورد تردید و شک قرار نگرفت که من قرار گرفتم. حالا خدا حق داره امام زمان رو بره در پرده غیبت یا نه؟ ما این همه میگیم خوب امام زمان بیا بیا، امام زمان بیا، یه بارم بپرسیم چرا اصلا امام زمان رفت؟ کی رفت حضرت حجت در پرده غیبت؟ همون دوران امام حسن عسکری علیه السلام رفت دیگه، غیبت کبرا، غیبت صغرا. خب چرا رفت؟ اصلا علت غیبت ولی الله الاعظم این 1180 و چند سال علتش چیه؟ علتش مشکلاتیه که در دوران امام حسن عسکری وجود داره، نه چون به امام زمان کسی ظلم کرد. اصلا کسی امام زمان رو ندید، اصلا کسی امام زمان رو ندید. مثلا یه دفعه ای مثل حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام باشه که مثلا ظلم کنن، جنایت کنن، حضرت عیسی هم بجنگن، مبارزه کنن و بعد دیگه خدا در یه شرایطی حضرت عیسی رو ببره پنهان کنه از دیده ها. اینجوری که نبوده امام زمان، که اصلا امام زمان رو کسی ندید. چرا؟ یه عده خواص ویژه، خواص خاص که گاهی اوقات می اومدن با امام حسن عسکری دیدار داشتن، مثلا حضرت می فرمود این امامم شماست، آقازاده ای رو نشون می دادن به اینشون، هنوز امام نشده بودن، برای یه عده خواص. اما جامعه اون روز اینجوری نیست، جامعه اون روز اینطور نیست که امام زمان رو دیده باشه، امام زمان رو درک کرده باشه، بعد به امام زمان ظلم کرده باشه نعوذ بالله، مثلا بعد امام زمان رو خدا بگیره بگه حالا که نمیخواید نهانا عن جنبه، من مهدیم رو میبرم. اتفاقا مسئله اساسی تو غیبت حضرت حجت ارواح نافدا قدر نشناسی مردم در دوران امام حسن عسکری علیه السلامه. مثلا دوران امام حسن عسکری چقدر اهمیت الان پیدا میکنه، خود این میشه یه باب برای مراجعه به دوران تاریخ امام عسکری علیه السلام، نمیشه؟ یعنی هیچ وقت این موضوع نیست. شاید شما شنیده باشید، من که نشنیدم. تو این محاسن سفید شده تو این مدت نشنید که آقا اصلا بحث امام زمان رو از این منظر بیایم نگاه بکنیم. اصلا چی شد امام زمان رفت؟ چی شد خدای متعال امام زمان رو برد؟ تو دوران ائمه آخر مثل امام جواد، مثل امام هادی، مثل امام عسکری علیهم السلام چه اتفاقاتی افتاد؟ جامعه اسلامی چی شد؟ شما الان دارید میگید قیام ها رسید حجاز و کوفه و ایران و همه جا، شیعیان انقدر قدرت داشتن که میتونستن راحت به چالش بکشن آل عباسی رو. خود دیگه چی؟ چرا؟ شرایط چرا انقدر بد بوده که خدا دیگه بگه دیگه امام رو میبرم، امام رو میبرم؟ ما گرفتار یه تاریخ بی‌نظیری بشیم. اتفاق نیفته در دوران ائمه دی، کدومی که از ائمه در غیبت بودن؟ چه جنایتی، چه فاجعه‌ای، چه چالشی، نمیدونم از هر چی کلمه میخوای بذاری بذار، چه مشکلی، چه مسئله‌ای تو شیعیانه؟ اصلا مشکل شیعیانن، مشکل آل عباس نیست، مشکل خلفا نیستن. خلفا در دوران ائمه دیگه هم بودن ولی غیبتی اتفاق نیفتاد. بابا دیگه یزید بدتر، امام حسین به شهادت رسون تموم شد رفت، ولی خدا امام سجاد تو پرده غیبت نبود. دیگه بدتر از امام حسین، یعنی بدتر از دوران امام حسین یزید چه جنایتی که میخواست بکنه نکرد. مسئله اصلی دشمن نیست، امروز هم همین جوریه. امام عسکری علیه السلام مسئلهش شیعیانن، مسئلهش دشمنانش نیستن، مسئلهش دشمنانش نیستن، دغدغش شیعیان. خدا امام رو از دشمن نمیگیره که، ببخشید اصلا خدا امام رو فرستاده برای دشمن. آن دیگه پیغمبر رو خدا فرستاد برای کی؟ لیخرج الناس عن عبادت العبید الى عبادت الله، عن ولایت العبید الى ولایت الله، عن اطاعت العبید الى اطاعت الله. برو این ملت رو از دست دشمن نجات بده. اصلا آمدن برای همین، اینو باید درست که آقا یه دفعه میگیم که گناهان شیعیان. آقا اینجوری تو را حضرت عباس اینجوری حرف نزنید، گناهان شیعیان، گناه شیعیان. حالا مثلا امام زمان بیاد شیعه گناه نمیکنه؟ آقا بعضی از روایات اومده ناراحتن، مثلا امام زمان تو بعضی از توقیعات مثلا ناراحتن، میان شما این کارو میکنید، این کارو میکنید، این کارو میکنید، اینا عقب میندازه فرج ما رو. بله اینا هست، ولی اینکه غیبت اساسا ایجاد شد مال اینه. وقتی جامعه پر معصیتی بشه، وقتی به یتیم
به حق محرومین رسیدگی نشه، به یتیم توجه نشه، هر کسی برای منافع مادی خودش بذار. بله این جامعه دیگه لایق امام نیست، خدا امام رو بفرسته تو این جامعه برای چی؟ اینا درسته، اما واقعا اگر یه جامعه ای دوچار مثلا قفلت و گناه و معصیت باشه، خدا امامش رو میگیره؟ ببخشید، خب از این معصیت و قفلت و گناه کی میخواد این بدبخت بیچاره این امت رو نجات بده جز امام؟ خب کار امام اینه، لیخرج الناس عن عبادت العبید الى عبادت الله. امام زمان که میاد چه اتفاقی میفته؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبودیت ایجاد میشه، مردم کم کم به وسیله حضرت حجت میشن عبد خدا. پیغمبر اکرم اومد چه اتفاقی افتاد؟ کاسفت و نور، ظلمت محض بود عالم، ذره 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 پیغمبر چه کار کرد؟ یه کاری کرد مردمی که جنایت میکنن، ظلم میکنن، جاهلن، تغییر کردن. آقا از اینا یه فکرسایی برسیدن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به اینجا رسیدن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، به اینجا رسیدن، فوز عظیم رسیدن. خب پیغمبر کارش همینه، تو گناه نکنه اون زمان میاد. این مطلق حرف نزنیم، گناه داریم تا گناه، جرم داریم تا جرم. امام هادی پدر همین امام عسکری علیه السلام در زیارت جامعه وقتی این فرمود به محضر امام میرسی با امامت اینجوری حرف بزن، اینجوری بگو یا ولی الله، ببین این جرم با جرمای دیگه فرق میکنه. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. آه شما هر گناهی بکنی اول باید بری محضر امام دزدخواهی کنی؟ نه نه، آقا دزدی کرده چیکار داره به امامش؟ میره دزدی میکنه، عذرخواهی میکنه، پول مال مردم بهش برمیگردونه، توبه میکنه، توبهش هم پذیرفته میشه، دروغ گفته توبه میکنه پذیرفته میشه، غیبت کرده میره آقا ببخشید حلال میکنه غیبت کردم، ربطی به امامش نداره. اما یک سری از گناهان به امام ربط داره. تو میگی حق الناس، این حق الامامه، خدا این گناهانو نمیبخشه، توبه بکنه نمیبخشه تا اینکه تو اول برو امامتو راضی کن، اول برو امامتو راضی کن. یه سری از گناهان برمیگرده به امام آدم، حق امامتو ضایع کن، هر چقدر میخوای برو عبادت کن برای خودت، بایده داره حق امام تو ضایع کن، چه فایده؟ خدای دفعه امامو میگیره، نحانا انجنبه مره چیه؟ یه دفعه میگیره. چه معصیتی امت در ارتباط با امام، برید ببینید دنبال امام عسکری علیه السلام خیلی کوتاه، زمانمون کمه، تو 6-7 سال دوران امامت امام عسکری علیه السلام، اونم با این تاریخ بسته ما، بسته چقدر مستندات رو از تو تاریخ شیعه اینو برداشتن نابود کردن تموم کردن رفته، نابود کردن تموم شده رفته. همین الان شما میخواید همین الان میخواید برید مراجعه بکنی مثلا به یه کتاب تاریخی ائمه، نمیتونی کتاب جامع و کامل پیدا بکنی. بعد این یه کتاب بخشی از این، بخشی از اون کتاب، بخشی از اون مجموعه، بخشی از اون چند مجلد، اینجوری باید دراری. اصلا انگار مسئله علمای ما در گذشته خیلی نبوده بیان اینو بررسی کنن، مسئله شون خیلی نبوده، شاید مسائل دیگه براشون خیلی مهمتر بوده. بالاخره تو دوران تسلط پادشاهان ظلم و جور و اینها، وقتی فساد و فحشا بود همه چی تو جامعه انقدر زیاد میشه، تو این صحبتهای امام آدم میبینه، وقتی این شرایط رو میبینه شاید دیگه مسئله شون نبوده، ولی امروز مسئله است. الان مسئله است، یه ده از علما باید بیافتن دنبال این کار. دوستان جوان فاضل فهیم تاریخ دان بریم در بیاریم چی شد امام زمان از روز اول امامتش رفت تو پرده غیبت. اصلا دیگه چی شد مردم نباید امام ببینن؟ خب این یعنی بررسی زمان، بررسی دقیق زمان امام عسکری. آقا یه مجموعه ای از امور دست به دست هم داد، مجموعه ای از امور چرا در دورانهای گذشته دست به هم دست به دست هم دیگه نداد؟ همینجوری حرف نمیتونیم رو هوا بزنیم. بالاخره تو این دوران یه اشکالات اساسی وجود داشت. من جمله این اشکالات اساسی این درد دل امام عسکری علیه السلامه. می فرماد هیچ امامی قبل از من در شیعیانش انقدر مورد تردید و شک نبود که من. چقدر شیطان دقیق کار میکنه خدا ورکدی. تو کافی یه ذره تردید و شک ایجاد کنی نسبت به همین بود دیگه. امیرالمومنین چی؟ تردید، شک. یکی از مشکلات جدی دوران امیرالمومنین هم همین شک و تردید بود. شک یکی از مشکلات دیگه، بحثاشو قبلا تو فاطمیه ها کردیم با هم دیگه تو ایام منتسب به امیرالمومنین. یکی از مشکلات شک و تردید در دوران امیرالمومنین به امیرالمومنینه، نه عموم مردم. خواص امیرالمومنین شیعیان امیرالمومنین همه جاهایی تردید کردن دیگه. خیلی ظریف 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 ظریفش شک سلمان دیگه. هم علی ابن ابی طالب قدرت زمین و آسمانو داره، اسماو داره، میتونه همه چی رو بزنه به هم درستش بکنه، چرا نمیکنه؟ تو شک داری به اینکه علی داره درست عمل میکنه؟ سلمان من اهل البیت، این دیگه خوب 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 است. بهتر از سلمان هم مگه داریم؟ از این تردید تا تردید هست و خفیف مثل اون تردیدی که کردن اصلا امام رضا علیه السلام امام پسر نداره امامت بعدی ما رو او باشه، او این دیگه خیلی طرف دیگه خیلی خبیثه. تو صبر کن، چرا تردید میکنی؟ بگو امام تکلیف این چی میشه؟ سوال کن، تردید نکن. امامو امتحان میکنه، امتحان میکنه امامو برای اینکه بفهمه امامه یا نه. به خدا ما میرفتیم خدمت آیت الله حق شناس، به خدا به خاطر امتحان نبود. همه گفتم آیت الله حق شناس، عرضم به حضورتون که خب خیلی رحمت الله علیه قدس الله نفسه و زکیه، خیلی آدم عجیبی بود، عارف سالک، عابد زاهد به تمام معنا، زهد، زهد به تمام معنا. بعد از اون بعد انقلابی ولایی امامی، بچه هاش تو یعنی این طلبه ها اونا بچه هاش مجموعه حوزه علمیش زمان جنگ خودش اهتمامش دعاش ارتباطش با امام عجیبی بود، اصلا شخصیت عجیبی بود. ما قوم بخواستیم یک آدم سایه پیدا کنیم میرفتیم تهران پیش ایشون، میرفتیم پیش ایشون نه برای اینکه ایشون خدا شاهده، نه برای اینکه ایشون رو امتحان بکنیم، نسبت به ایشون مطمئن بودیم. ولی ما گفتیم خب آقایی که ما میشناسیم این جوریه دیگه، اصلا لازم نیست پیشش سوال کنی که. همینجوری میشستیم جلو یه نگاه میکرد میگفت سوالت اینه، جوابت هم اینه، باش برو دنبال کارت. من میگم با این ادبیات ایشون هیچ وقت حرف نمیزد، ولی خب یعنی این بود دیگه. بعد اینجوری ائمه رو امتحان میکردن، امتحانم میکردن که این الان متوجه میشه من الان مثلا بچم مثلا الان دختره یا پسره. یه تردید در حضیز در اوجش همشه اونجا. امام عسکری علیه السلام مسئلهش اینه. ببخشید خدای متعال، من حالا اصلا اشکالات دیگرم نبینم، خدای متعال تو جامعه ای که امتش به امامش شک داره، برای چی باید امتش امامشو نگه داره؟ راستی چرا در دوران امام عسکری علیه السلام که شیعه رشد کرده بود، رشد کرده بود، دشمن هم الحق و الانصاف دشمن زبون شده بود، زبون شده بود. ببینید همین که امام عسکری رو میارن تو عسکرگاه، امام حسن رو میارن اینجا تو اردوگاه، هفته دو روز باید بیاد بره تو کاخ مثلا اون ملعون خودشو حاضری بزنه، یعنی چی؟ یعنی زبون شده دیگه. یعنی من این بچه رو چشمم باشه، مدینه نباید باشه، عراق هم نباید باشه، مرو هم نباید باشه. این دشمن ضعیف شده، دشمن ضعیف شده در چه این صورتی؟ بابا یه زمانی امامو میارن، امامو میزنن، امامو میکشن. الان امامو که نمیتونه بکشه هیچی، باید از وطن خودشم آباره بکنه، تبعید ببردش، روزانه هم چکش بکنه، کسی باش نکنه، ارتباط برقرار کنه، بازم نمیتونه شبکهشو جمع کنه، بازم تو ایران، بازم تو عراق، بازم تو حجاز شبکه وکالت امام عسکری جمع نمیشه. امام جوان 23 ساله، 24 ساله، 25 ساله. خب دشمن ضعیفه. وقتی دشمن ضعیفه نسبت به اصل، نسبت به امام، بابا دعوا، اختلاف کردن با هم دیگه، دعواشون شده شیعیان سر امام. حضرت عباسی ما اینجا چپ و راستی ها سر آقا اختلاف ندارن، خدا وکیلی نداریم، دعوا نداریم، سر آقا یقه هم دیگه رو نمیگیریم. اونا هم خیلی با آقا کاری ندارن، چون تو خود دفتر آقا هم برید میبینی کلی دوم خردادی هست، کلی نه ولی خب هست دیگه، ارادت هم با آقا دارن، میشینن حرف میزنن، آقا هم تحویلشون میگیره. حالا بعضی هاشون تو مسئولین مثلا تو این دوره ها، تو این دوره های دولت ها، بعضی ها نجابت به خرج میدن از همینا، از همینا که مسئله برای نظام حرفای آقا رو خیلی خوب گوش نمیدن، ولی شخص آقا رو مسئله ندارن به حضرت عباس. بعضی هاشون نجابت به خرج میدن، ادبی رعایت میکنن، بعضی هاشون نه نجیب هم نیستن، بی ادب هن، پر روان. خدای ما رو از شر این پررو نجات بده. پرروه. آقا میگه مذاکره نمی کنیم، میگه باید مذاکره کنیم، راه دیگه نداریم. حالا اون موقع آقا توی فضای دیگه ای دستوراتی داشت، اینا میومدن توی فضای دیگه ای، برای اینکه بالاخره میخواستن دوران اصلاحات برای بالاخره عمر سیاسی خودشون، بعد اینا یه حرف جدید می آوردن. خب این حرفاشون رو از کجا بیارن؟ رفتن نظریات هاینتینتون رو هم داشتن می آوردن تو جامعه شون که هم پیاده کردن، کلمه به کلمه، واف به واف. اصلا تو موضوع بحث آقا جامعه مدنی نبود، اینا می اومدن گفتن جامعه مدنی مطرح می کردن. اصلا تو بحث های آقا اصلا بحث مردم سالاری نبود، می اومدن مردم سالاری، حرفای جدید می آوردن. فتنه بود، فتنه بود، احکامون تو بتدع، ولی میرفتن از بیرون و هم داشتن، هم میرفتن از دشمنان حرف میابردن، میابردن تو میزدن. یه نوعی نجابت توی این کار آدم میبینه. بله یه نوعی خباست هم هست، اینکه تو در جایگاه ولایت قدرتت قدرت ولی باشه، بعد تو بیای خلاف او برید طرف دشمن رو بیاری، یه نوع خباسته، ولی باشه. تا این که شما مستقیم خود آقا رو بزنی، نگاه آقا رو بزنی، این نسبت به اون عجیب تره. یه رعایتی میکنه، اون اصلا رعایت نمیکنه. یه دفعه ای کرکره رو میکشه پایین، آقای دوربین، آقای فیلم، آقای نمیدونم چی، برید بیرون، برید بیرون. خب حالا دیگه خبری نیست، حالا دیگه رسانه ای نیست، یالا جمع شدن، آقا این چه وضعشه؟ اینا آمد نیوز هم گرفتن، دونه دونه پس فردا میخوام بیان سراغ ما، یه کاری بکنید، یکی جلوش اینو وایسته. به این رفتار میگن بی‌نجیبی سیاسی، پررویی سیاسی. آقا شما یه کاری کنی اینا با فساد مبارزه، نه کارشون به اینجا رسیده که مثلا فلان کسب که من منصوب ماست هم گرفتن.
اه عجب پر روی تو بلا بسته عباس، عوض که سرتو نزی پایین لام تا کام حرف نزنی که چرا دست راست تو مثلا چنین خیانتی رو کرده، عذرخواهی بکنه به اندازه چهار تا آدم سیاسی کشورهای اطراف که انقدر الحمدلله فهم و درک و شعور ندارید که بیاید جلو مردم عذرخواهی کنید از اینکه منصوبینتون مثلا خیانت کردن یا دزدی کردن. عذرخواهی که نمی کنید هیچی، دارید میگید آقا نه کی گفته با گیرید و بزنید مال منه.
نسبت به خود امام تردید میکنه، بخش تو جامعه این نسبت به خود امام تردید شد چه اتفاقی میفته؟ تموم میشه دیگه، تموم میشه. یکی از مصادیق این که تردید تو جامعه نسبت به خود امام ایجاد بشه امروز همین که شما بگی آقا اینو همه پرسی کن، اینو همه پرسی کن. بابا مقام معظم رهبری یه رابطه با دشمن داره اینو میگه، دشمن داره میگه این ابر حریف جوری مدیریت کرده مردمش بهش اعتماد توأمه با اعتقاد دارن. دشمن داره اینو میگه، دشمن که دلش نمیسوزه که، دشمن که نمیخواد تحسین کنه این رابطه رو، دشمن که نمیخواد تحسین کنه این رابطه رو، دشمن داره میگه اعتماد داره. میدونی اعتماد داره بعد تو بیای بگی یه حرفی رو آقا بزنه بگی آقا استکبار ستیزی، شما بیاید بگید که نه این بعد تکلیفش رو مردم روشن کنن، یعنی چی؟ یعنی مردم شما بیجا میکنید اعتماد دارید به حرف امامتون؟ کی گفته باید اعتماد کنید؟ کی گفته باید تقابل داشته باشیم با امریکا؟ البته چون دوز این قصه تو امت ما خیلی بالاست، اعتماد تو امت ما خیلی بالاست، لذا ما در خطر جدی و پرتگاه نیستیم. ولی زمان امام عسکری بودند که آقا تو شبکه وکلای امام رو داری میبینی باش ارتباط داری، تمومه دیگه، حرف این حرف امام تموم شد دیگه، اطاعت کن برو جلو دیگه. چرا اطاعت نمی کنی؟ چرا دعواتون شده؟ چرا شیعیان اختلاف کردید؟ اینجا اون نامه اسحاق در میاد بیرون و یکی دو تا جای دیگه روایت دیگه، حالا شاید هم بازم باشه. یه دفعه امام حسن عسکری چه حرفی میزنه؟ نمیرم برای قربت امام عسکری. میفرماد فان کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و زنتم بهی الى وقت ثم ينقطع فللشک موضوع. اگه قرار بود امامت، جریان امامت و رهبری امت اگر قرار بود زمان بر باشه، مثلا میگفتن که یه حرفایی تو جامعه زمزمه شد یه زمانی، مثلا میگفتن مثلا ولایت فقیه مثلا چند ساله، مثلا میگفتن ولایت فقیه مثلا 10 ساله 15 ساله، یه حرفایی تو جامعه ما هم زده شد یه زمانی، نگرفت تموم شد. ولی مثلا اگه میگفتن امامت یه امریه، مثلا امام عسکری مثلا 5 سال امامه، 6 سال امامه، 10 سال امامه، یه وقتی داشت. یا مثلا جریان امامت کلن وقتی داشت، بودن امامت برای یه موضوع خاصه، برای یه زمان خاصه، توی یه زمان خاصی امام حجته، همیشه امام حجت نیست. اگه اینجوری بود، اگه کسی شک میکرد نسبت به اینکه این امامه این امام نیست، آیا زمان هنوز زمان او هست، زمان هنوز او حجت است، هنوز حجت نیست، این یه وقتی ممکنه جا داشته باشه برای این شک موضوع. اما وقتی امامت یه امر لاینقطعه با ناس تا قیامت هم امامت رهبری بکنه امتو، اینجا دیگه جای شک باقی نمونه، جای شک باقی نمونه که تو باید به امام مراجعه کنی، راه دیگه نداری جز این که به امام مراجعه کنی. قربت امام عسکری رو ببین، اینا از دلائلیه، به نظر من از مهمترین دلائلیه که خدای متعال امام زمان رو برد تو برده غیبت. فلشک موزون و امکان متصلن متصلت امور الله فما معناها ز شک. وقتی بناس این امام جای خدا مدیریت بکنه تا قیام قیامت، تا مادامی که خدا داره مدیریت میکنه عالمو، اینجا دیگه شک معنا نداره. آیا جامعه باید با امامت اداره شود؟ وحشتناک چنین شکی. پس با چیه داره بشه؟ با ولای فقیه داره نشه الان، با چیه داره بشه؟ با چیه داره بشه؟ با چیه داره بشه جامعه؟ یه مدل بیارید. والا دیگه اومده دیگه، تمام کسانی که مدعی بودن بشریت رو نجات میدن، تمام جهد و تلاششون هم کردن و تموم شده دیگه، اینم آخریش بود. لیبرالیسم و اومانیسم و آخریش دیگه، سرمایه‌داری و حکومت احزاب و خود دیگه، اینه دیگه دموکراسی و تشه دیگه. مدل دیگه این سراغ داری؟ یا آقا برید، آقا آخوندا برن و سب کن میرم. کجا برن؟ شما چجوری داره کنین جامعه رو؟ چجوری مقید داره کنین؟ اونی که باسوادتونه، معاون اتاق بازرگانیه، برمیگرده میگه جامعه رو شبکه‌ای اداره کنیم. احمق میگه تو شبکه مجازی گروه های تشکیل بشن، همه امور رو بدید به مدیریت گروه های مجازی، گروه های شبکه های مجازی تو کشور. اصلا کلن مجلس و دولت و قضا رو بذارید کنار. آدم اینقدر احمق میشه؟ اتاق بازرگانی به یه احمقی اینقدر مسئولیت میدن؟ تو شبکه مجازی گروه های تشکیل بشن، دولت اونا باشن، مجلس اونا باشن، قضا اونا باشن، کشور اونا اداره کنن. به این میگن حکم فرمایی شبکه‌ای. امروز حکم فرمایی شبکه‌ای در عالم جواب میدهد. بگو خب کجای عالم اینجوری اداره شده که ما دومیش باشیم؟ کجای عالم؟ بعد این میاد صد تا مدرسه درست میکنه بر اساس افکار خودش. رفته سراغ بچه‌ها، آموزهای دانش آموزها رو تغییر بده. این میاد پرچم سند 20 رو بلند میکنه. عالم اگه قرار باشه از طریق امامت اداره نشه، چه مدل امامتی رو، چه مدل مدیریتی رو شما قبول دارید؟ کدوم مدل مدیریت جواب داده تا حالا؟ و برای آینده چه مدل مدیریتی رو پیشنهاد میکنه کسی؟ بابا اگه داشتن که می آوردن که، اگه داشتن که خودشون اونجوری بیچاره نبودن. ثروت عالم امکانو طرف داره تو کشورش، داشته، یعنی الان 23 تریلیون دلار بدهکاره. 23 تریلیون دلار تو این مدت اخیر رسیده به 23. 7 تریلیون بوده بدهیش امریکا، تو این چند وقته رسیده به 23 تریلیون بدهی. خب اگه اینا داشتن که اون مدل رو هم داشتن می آوردن، اینقدر نرن زیر قرض. حالا فسادش هیچی، فحشاش هیچی، نفرت جهانی نسبت به امریکا یا هیچی، ایرانش هیچی، کشورشون رو اداره میکردن، کشتار و نمیدونم این حرفاشون هیچی. 23 تریلیون یه دفعه، شما این چه اقتصادیه؟ در از این چند سال از 7 تریلیون بدهی برسی به 23 تریلیون بدهی؟ چجوری میخوای بدی اینا رو؟ چند تا کشور میخوای پیدا کنی بدبخت باشن تو قبول کنی؟ دیگه به قول آقا بزندر را تموم شد. میتونستی یه زمانی عراق و بگیری و کویتی و عراقی و نمیدونم سوریه و افغانستانی و دیگه، هر جا رفتی دومتو چیدن. تو افغانستان رفتی دومتو چیدن، تو عراق رفتی دومتو چیدن، تو سوریه رفتی دومتو چیدن. دیگه تو چی هستی الان؟ کجا دیگه جرأت میکنی بری؟ تو فکر میکنی همه جا میشه شیدی؟ همه جا میشه پاناما؟ چه میدونم کجا 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 که یک کودتا کنی و به هم بریزی و بری تمام سرمایه‌شون رو چپاو کنی؟ کجا دیگه؟ برو ببینم چند تا جنگ دیگه میتونی اداره کنی. مگه آدم کیسینجر؟ شما تو تاریخ جنایت این مرد تو امریکا رو ببینید، از اون زمانی که بوده. کیسینجر الان برمیگرده میگه ترامپ یه شخصیت تاریخیه. کیسینجر
من فکر نمی‌کنم تو امریکا سیاست مدارتر از اون وجود داشته باشه. سابقه کیسینجر رو وقتی بررسی میکنه، بابا این خیلی جنایت ها کرده، خیلی کارا کرده، خیلی برای امریکا آورده، دزدی، غارت، کودتا، جنایت، کشتارا. ولی این برمیگرده الان داره میگه ترامپ یه شخصیت تاریخیه. چرا؟ چون ترامپ یه آدمیه خودش از اون قشر سرمایه‌دار جامعه است، بعد خودشو معرفی کرده نماینده مستضعفین و فقرای جامعه. قطعا فقرای جامعه هم نپذیرفتنش و این داره کاری میکنه. دوره مدیریت امریکا داره تموم میشه دیگه، که آقا فرمود رو به افوله. همه گفتن بابا، همه که نبذه گفتن بابا امریکا که کیسینجر الان داره میگه امریکا افول کرد، تموم شد رفت، میگه تموم شد، میگه این آدم این کارو کرد. وقتی کیسینجر برگرده بگه، از اون ور ویلیام ویلز برگرده بگه، قائم مقام وزیر خارجه امریکا برگرده بگه بابا شما این آدم ها رو تو جمهوری اسلامی ساقط کنی هم باز چیزی نداری، تو نظام جمهوری اسلامی هم وردار، باز نمیتونی به ایران مسلط بشی. چرا؟ اونم یه حرفی میزنه، اونم آدم عجیب و غریبیه ها، اونم جنایاتش عجیب و غریبه. مثلا آدم های امنیتی وقتی مسئولیت میگیرن وحشی هن، مثلا یه اعجوبه هایی هن. خب ویلیام برنز برمیگرده الان میگه که جمهوری اسلامی رو شما ساقطش بکنی باز فایده نداره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو ایران یه ظرفیت هایی هست، این ظرفیت ها هیچ وقت اجازه نمیده شما تسلط پیدا بکنی. رفته سراغ ظرفیت ها. شما تو ایران یه فاکتور قدرت هایی داری، این فاکتور قدرت رو تا وقتی این تو ایران هست، نظام جمهوری اسلامی هم ساقط بشه، این فاکتور قدرت بشه، تو نمیتونی کاری بکنی. درست میگه؟ اصلا این فاکتور قدرت چیه؟ تو این جمهوری اسلامی فاکتور قدرت جوان هاشن. کشور جوانیه. جوان خودش کلی خاصیت داره، با خودش همراه داره. عرق و افعدتن، اسرع و الی کل خیر، نشاطش، شورش، شوقش، فهمش، درکش، ابتکارش. نگاه نکن به خودت حال نداری از این ور اون ور بشی. تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. حالا مادر ما اینو خیلی میگفت. بعضی ها اینجوری هن. پنجره آفتاب بیفته، اینا که ممونن شبابی دارن تا صبح میخوابن، پنجره آفتاب که رو سرشون میفته، پیدرش در میاد آفتاب نمیذاره بخواب، هی این ور اون ور میکنه تا آفتاب بره، پا نمیشه پرده رو بکشه، اینقدر این ور اون ور میکنه، میگه الان آفتاب میره، الان سایه خودش میاد. اینم اسمش میشه جوون. میشه ازدواج نکردی؟ چی من جواب تو گرفتم، انقدر توضیح نخواستم، خیلی توضیح دادی دیگه. ها تو جوان ازدواج کردی، چند سال چه بچه دار نشدی؟ آخه هیچی، برو بمال کارت. یا ازدواج نمی کنه، یا ازدواج بکنه حالا بچه دار نمیشه، دوچار هزار جور مشکل روحی، روانی، جسمی، خانوادهش رو میکنه بیچاره، میشه میره تو درس فشله، میره تو کارهای انقلابی فشله، دو تا کار میکنه ناامید میشه، نمیدونم چی. دو نفر آدمو نمیتونه دور خودش نگه، دو نفر آدمو نمیتونه دور خودش نگه داره، همه رو نسبت به خودش بد کرده. خیلی ها بچه مذهبیه، دو نفر رفیق نداره براش بمیرن، عباس اخلاقش بده براش بمیرن. کی بود؟ خیلی سال پیش بود، کسی از طرف آقای پیغامی برای بابایی برده بود، مثلا این که خیلی ادعا میکرد که کار بکنه و فلان و این ها، اون تنها چند نفر رو داری که برات بمیرن؟ سوال آقا این بود، 60 نفر داری برات بمیرن؟ آها بابا بسه چی نکن، بمیرن برات.
اصلا نمیتونه. بعد این رو چه حساب میذاره؟ جوونیش؟ بابا جوون صد را پیدا میکنه برای اینکه تو دل کسی جا کنه. به جوونی گفتم تو چرا این کارو کردی؟ گفت ببین من به چیزی که میخوام باید برسم. یه کار خطایی کرده بود برای اینکه مثلا یه کار خطایی، من جزئیات شده میگم، گفتم چرا این کاری کردی؟ گفت من چون قصدم این بود که مثلا دل فلانی رو تصاحب بکنم این کار خطا رو کردم. من برای اینکه به اون مقصدم برسم هر کاری رو کردم. گفتم خب حالا فهمیدی که اشتباه کردم؟ آره فهمیدم اشتباه کردم، ولی بهش گفتم ولی اینه ها، جوون اینه ها، میزنه خودشو به آب و آتیش تا به اون مقصدش برسه. تو راه رو غلط رفتی، ولی همینقدر که روحیه جوانی تو حفظ کردی خوشگل کلیه. خاصیت جوانانه تو داری ولی غلط رفتی. با این راه اشتباه برید، با معصیت که کسی نمیتونه موفق بشه که. ولی این که رفتی سراغ یه چیزی تا به اون مقصدت برسی، همین که این همت رو داری، این همت داشتن خوبه. واقعا غلط کردی، راه غلط رفتی. بعضی وقتا بچه مذهبی معصیت نمیکنه ولی اصلا همت نداره، همت نداره. هر کاریش میکنیم تکون نمیخوره. یک قدم از جایی که مثلا 10 سال پیش بوده 5 سال پیش بوده جلوتر نیومده، فقط سنش بزرگتر شده، روحیاتش عوض شده، سرشکلش عوض شده، همتش عوض نشده، از ما انگیزه و ارادهش عوض نشده. بعدم که سن میاد، سنم که بیاد که اصلا خود به خود همچی پیش آدم همچی شل میشه. جوون اینه، برمیگرده میگه آقا این توی جمهوری اسلامی جوان مسئله است. چند سال اینا خرج کردن، چقدر خرج کردن برای اینکه جوان رو جمهوری اسلامی نابود کنن، هنوز نتونستن نابود کنن. هنوز توش یه احمدی روشن، یه تهرانی مقدم، یه کی یه دونه حجاجی، یه دونه چی اینا نمادن ها. هنوز اینا آدم‌ها پیدا میشن. ما چجوری میتونیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم؟ اصلا شما ساقط کردی، یه دونه خمینی دیگه پیدا میشه میاد تموم میکنه کارو. چون این جوونه هست که به اون لبک بگه، این جوونه رو یه کاریش بکن، این خانواده مذهبیه رو یه کاریش بکن. محل قدرته دیگه، علم پایه قدرته. اصلا همین قدرت دفاعی، ظرفیت قدرت دفاعی، وقتی که جوونای ایران چشیدن مثلا ساخت موشک بالستیکه مثلا 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر برد و تو بیا بکشش، بگو بکن 200 کیلومتر، باید دیوانه است این کارو بکنه. مثلا جمهوری اسلامی هم نباشه دی بر نمیگرده این جوان. این ویلیام بنز حرف درستی داره میزنه. این قابلیت ها رو آقا کی بود فرمود دشمن داره کار میکنه تا اون فاکتورهای قدرت شما رو اب بین ببره؟ آقا ایمان مردم دیگه ببخشید ها، کلی محصول تراریخته اومد تو بازار و که میدونی ژن چی و خوک و بزم چی و همین نوشابه های سر سفره های پپسی، جنین مرده و چه و کلی غذاها تغییر کرد، از پوفک دست بچه‌مون هم مسئله دار شد. خود دیگه الان بعد این جامعه دیگه هیچ دیگه بابا دیگه دست هر کسی ابزار فساد داد، همه رو مشترک کرد تو فساد دیگه، چه کار کنه بدبخت شیطان؟ ولی باز این ایمان مردم هست. باز میبینی 13 آبان مردم میان کف خیابون میگن مرگ بر آمریکا. برای چی میگی؟ این همه مشکلات برای اینه که شما اعتراض کنید بگید ما انقلابو نمیخوایم، آمریکا بیاد مدیریت کنه. بچه شما چی دارید میگید؟ دیروز من اردبیل بودم، اصلا بابا من یادم نمیره، همین تو قم 13 آبان من اون موقع یه پرورشی مدرسه بودم، بچه ها رو برمی داشتیم مثلا خط می کردیم، لباس خاکی تنشون می کردیم می آوردیم، مثلا 3 نفر آدم برمی داشتیم می آوردیم دیگه، تا تو حرم دیگه، نهایت تا حرم بود دیگه، بعد از حرم دیگه هیچ کشکی نمی دید. دانش آموز سخنرانی چی؟ حرف و کدومه با تو مستله داری یا؟ ما همین که رسیدیم ماشین اومد رفتیم آقا بعد برید دیگه الان میدون شهر، برای همین صحبت همین سیزدهم دیروز اردبیل داشتیم همین خیابونا رو میومدیم که برسیم به اون میدون شهر. خب میدیدیم مثلا بعضی از این دانش آموزا دارن میرن و اینا، هر ستایی مونه، یعنی اونایی که راننده ماشین بوده و اینا، اونایی هم که بچهای شورای هماهنگی هم بودن، ستاییمون با هم خندیدیم، گفتیم گفتم بهش گفتم خاطراتون داره زنده میشه، گفت آره ما هم اینجوری بودیم، مدرسه‌ای بودیم 13 آبان ها می اومدیم دیگه، بعد می پیچوندیم می رفتیم دیگه، روز تعطیلی آخ جون تموم شد، دو زنگ هم زد تعطیل می شد، فقط هم مدرسه می اومدیم بیرون، با اتوبوس می آرن نزدیک اونجا پیاده می کنن، همچی که رانم را به مایی شروع می شد دیگه می پیچوندن می رفتن دیگه. بودم آقا اینا اینا مثلا مثلا اونا می خندن، نه آج آقا اینا مثلا دارن الان میرن کار دارن، اجازه گرفتن برن مثلا، خودم آره کار دارن اجازه گرفتن، نه اینکه خودمون نبودیم ندیدیم. میپیچونه می دانش آموزی حرف و سیخ چنده مگ بر آمریکا هم که میگه مسخره میکنه، میگه اصلا چیزیه عجوبه، یعنی بچه دانش آموز یعنی یکی از جلساتی که هیچ وقت جدی نمیشه 13 آبان برای دانش آموزا، انواع و اقسام. حالا مثبتاشو من عرض میکنم، منفیاشو دیگه خودتون بهتر از من میدونید چه اتفاقات دیگه ای میفته، خدا نکنه تو این دوتا مسیر مثلا من سه پسرم دخترونه کنار هم باشه یه چی دیگه دیگه اصلا. حالا با این وضعیت من گفتم پیش خودم گفتم، گفتم خدا وکیلی ما برسیم به این میدونه احتمالا یه مثلا یه 200-300 تا پیر مردی پیر زنی خود بالا پایین و یه چند تا این چوب به دستایی که مثلا پرچما رو گرفتن و پلاکارد رو گرفتن فقط من تو میدون میبینم برم براشون مثلا سخنرانی کنم. بهشون گفتم تو فضای باز صحبت یا تو سالونه؟ گفتم تو فضای باز. گفتم خب این همه کیلومتر اومدیم رفت تو هوا، باز وانت خودمون تو قم حداقلش اینه که جمعیتمون تو حرم باید بیاد. آقا رفتیم تو میدون، اون همه دانش آموز ما توی خیابونا دیدیم، پس چی بودن این جمعیت چیه؟ یه میدونه به چه بزرگی و چند تا خیابون اطراف همه جوون، اونم ترک غلیظ اردبیلی میخواد، منم فارس حرف میزنم، خود این تفاهم کلمات ما با هم کنی مشکل، ولی ایستاده. بودم ای کاش من ترکی بلد بودم تونستم از اصطلاحات خود اینا استفاده کنم. باز با این حال منو تحمل کردن این جمعیت نزدیکت، حالا دیگه حالا تو 40 دقیقه صحبت تکون نخورد، جیک نزد تو کف خیابون. ای خدا این دانش آموز کجا؟ دانش آموز 10 سال پیش کجا؟ این چیه؟ این سرمایه است، این نقطه قوته. ویلیام برنز میگه جمهوری اسلامی رو هم تو ساقط بکنی چون اینو داره تو نمیتونی امریکا مسلط بشی. خودش این کار است، میگه این نقطه قوته، اینو باید حفظش کرد، ایمان مردم باید حفظ کرد. بعد همون کنار همین نوجوانه پیر مرده پیر زنه شاکیه ناراحته ولی بلند شده اومده، میدونه اینا رو نباید حسابشو با هم بذاره کنار هم دیگه. مقام معظم رهبری روز 13 آبان 12 آبان سخنرانی میکنه برای همین جریان 13 آبان، آخرش میگه من یه سوال جدی از شما دارم، چرا جلوی وارداتو نمیگیرید؟ دیگه از این محکمتر یقه دولتو بگیره آقا، چرا نمیگیرید جلوی وارداتو؟ این مسائل روز ما هم چی مسائل کمی نیست، اما از اون ور کمر تولید میشکنه، کمر کشاورزی میشکنه، کمر صنعت میشکنه با این تعللی که اینا میکنه. حالا من میگم تعلل، میگن آقا شما مثلا راستید با چپ مشکل دارید، من که نمیگم، که خودتون میگید آقا بیشتر از همه هوای ما رو داره، خودتون میگید آقا بیشتر از همه با ما هست. خب بیا یقتون آقا گرفته روز آمریکا، خب چرا اجازه میدید واردات بیرویه وقتی جنسی داخل تولید میشه؟ مگه آقا نگفت حرام شرعی؟ از شما که حرام سرتون نمیشه بعضیاتون، مگه نگفت حرامه اینا؟ میگه حرامه، این معاملتون هم حرامه، کی رفته این قرار داده بسته جنسی که داره داخل تولید میشه خرید و فروشش میگرم حرامه حرامه. با این وضعیت با با این وضعیت مثلا اقتصادی و اون فشارها و این تم بعد بلند شده اومده 13 آبان، از پارسال هم بیشتر اومده. یا حضرت عباس، این به خاطر چیه؟ به خاطر ایمان. ایمان چیه؟ ایمان یکی از اون پارامترهای قدرت جامعه اسلامیه. اگر امت ما خیلی حرف موند باشه دیگه، من سراغ نامه های آقا نرفتم. اگر امت ما، اگر ملت ما زمان ائمه بودن چه اتفاق می افتاد؟ حضرت عباس، این جوونا رو جلوی آقا من دیدم، همین جوونا برق ایمان تو ارادتش، برق ایمان تو ارادتش، تو محبتش، ابراز محبتش، همینجوری. اینا چه نسبت به آدم سیاسیون دیگه اینجوری نیستن، همین دانش آموزا. چرا قربون دیگران نمیرن؟ چجوری تونستن این خانواده ها ایمان جووناشون رو حفظ بکنن؟ اگه اینا زمان ائمه معصومیان رو سلام بودن، ائمه اینقدر زجری نمیکشیدن، اینقدر سختی نمیکشیدن، به خدا نمیکشیدن. شما بیاید به امامتون، به امامت امام و به جریان امامت شک بکنید، والا به حضرت عباس اگه من هم جای خدا بودم دیگه میگفتم شما لیاقت امامت ندارید، بیا مهدی من بیا بریم. مهدی باید برای جامعه امامت کنه که حداقل نسبت به اصل جریان امامت تردید نباشه. چجوری اینا رسیدن به تردید؟ این جای بحث داره، این باید باز بشه. منم اطلاعاتم کمه، نیست اصلا، هیچی نیست، ولی باید باز بشه، باید یه جور دیگه تاریخ اسلام رو دید. اونایی که میگن اللهم عجل ولیک الفرج، باید این سوال رو جواب بدن، چی شد خدا مهدی فاطمه رو گرفت؟ اینو باید اول جواب بدن. از یه طرف عصبانیم، بابا بس دیگه، مقام معظم رهبری باز تو جریان 13 آبان و باز تو مسئله بعد از 40 سال انقلاب باز بحث مذاکره رو دارن میزنن و میگن بابا این منع از مذاکره 3 دلیل داره. 1، راه نفوذ دشمن رو میبنده. 2، قدرت جمهوری اسلامی رو به رخ همه عالم میکشه. 3، قدرت امریکا رو پوشالی میکنه. این 3 خاصیت، 1000 خاصیت دیگه هم داره، این 3 خاصیت رو بگیر. اصلا نه برای این که اسلام گفته لا تهنوا و تدعوا الی السلم. بابا دیگه این دیگه به خاطر قدرت جمهوری اسلامی نباید مذاکره کنه، به خاطر جلوگیری از نفوذ دشمن، سیطره دشمن، برای اینکه میخواد برگرده دوباره. این عدم مذاکره نمیذاره دوباره برگرده دیگه. آقا باید چقدر توضیح بده؟ والا خسته شدیم دیگه از دست این بعضی از این دولت مردان توی همه دولت ها. تو یه دولت پیدا کن توش بحث مذاکره و رابطه با آمریکا به طور جدی مطرح نشده باشه. چی میخواید از دست این آمریکای بدبخت؟ خودش داره میگه من رو به افولم، تموم شد، نابود شدم، تموم شد، رفت. چه آیه ایه این آیه؟ هم نمیاد آیه رو نخونم. قل الله خالق و کل، آیات قبلش رو حتما بخونید، سوره انبیا آیه 12 13 14 15 بخونید. قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد و قهار. اصلا خدا میرسه به جریان استکبار، ادبیاتش عوض میشه، لحنش عوض میشه. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حیلت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل. میفرماد چجور بارون میاد؟ بارون وقتی میاد بعد کم 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 تمتر تبدیل به سیل میشه. اول سیل یادتونه دیگه، اونایی که تو منطقه بودن دیدن، خوزستان، لرستان، وقتی داشت میومد سیل، اولین چیزی که شما میبینید چیه؟ یک کفه، کف، کوهی کف میاد. بعد از اینکه یه مدتی آب تو منطقه میمونه، این کفه میره، اصلا کفه نابود میشه، اصلا معلومه کجا میره، اصلا کف از بین میره، فانی میشه، از بین میره. بعد چی میمونه؟ اون آب زلال میمونه. یه حفی میبینید خوزستان سیراب، لرستان سیراب، گلستان سیراب. طلا و جواهر میبرن توی کوره، اولش که میخوان آتیش و حرارت که میبینه طلا، اولش کف میکنه، اون کفه بعد برطرف میشه، طلای خالص، مس خالص. خدا میگه من مثالم برای قصه استکبار اینه، استکبار اون کفه است، اون کفه است. وقتی حق بیاد تو میدان مبارزه با استکبار، من استکبار رو مثل کف، مثل کف روی آب، مثل کف روی طلا و مس از بین میبرم. اونی که باقی میمونه و نافع برای مردم، نافع برای ناس، اون آب زلال و اون طلای خالصه. مبارزه اینه، باطل و مطمئن باش مثل کفه از بین میره. البته خدا میفرماد این از بین رفتن تدریجیه، باید صبر داشته باشی برای از بین رفتنش. هیچ وقت خدا نگفته مثل قیامت دفعه ای من باطل از بین میبرم به وسیله حق. نه، این محق و نابودی و اینا تدریجیه. چند ساله الان؟ تدریجیه. الان داری میبینی تدریجن امریکا داره نابود میشه. باز مسئله ما الان اینه که امام مسلمین داره برای اینا توجیه میکنه، و این همینی که امام مسلمین داره با اینها صحبت میکنه، مقام معظم رهبری داره برای این افکار عمومی اینو جا میندازه، یا داره افکار عمومی رو از انحرافی که اینا ایجاد میکنن که ما اگر رابطه برقرار کنیم برجام باشه مشکلاتمون همه حل میشه. آقا دیدید که نشد. یه مدت به خاطر برجام صبر کردید، یه مدت به خاطر چه میدونم اون قرارای سماحه رئیس جمهور امریکا صبر کردید، یه مدت که در برجام آوردید متاسفانه. یه آقا چجوری بگه شما تو برجام خیانت کردید؟ مذاکرات هسته‌ای، متاسفانه رفتید به این قرارداد ننگین، رفتید پذیرفتید که هر سه ماه یه بار مثلا ترامپ رئیس جمهور امریکا یه گشایش ایجاد بکنه که چرا این کارو کردید حالا. ولی حالا یه مدت به خاطر اون صبر کنید، یه مدت به خاطر خود برجام صبر کنید، بعدش بگید حالا فرانسه اومده تو میدان، یه مدتی به خاطر اروپا صبر کنید. چرا صبر کنید؟ بس کنید دیگه، صبر نداره، برید عمل کنید، برید جلو، تموم شد بره. حالا باز الحمدلله الحمدلله الحمدلله، وقتی امام داره اینجوری حرف میزنه، جامعه رو داره هدایت میکنه، یعنی چی؟ یعنی من به شعور جامعه مطمئنم، اطمینان دارم، من به این که افکار عمومی حرفا رو میفهمه خیالم راحته، من به این مردم اعتماد دارم. اما امام عسکری علیه السلام اونجوری نبود. رو اصل امامت که مادن شک کردن شیعیان، مردم عادی. نه مردم عادی. بعد خدای متعال امام حسن عسکری رو میگیره. حالا باید امام زمان خون گریه کنه برای از دست دادن پدر، یا برای مصیبتی که تو جامعه اسلامیه؟ این سخت تره. ما از دست دادن حضرت امام برامون کشنده بود، اما وقتی دیدیم جامعه با رهبری آقا قرار گرفت، خیالمون راحت شد، به خدا راحت شد، گفتیم الحمدلله جامعه ای نبود که بعد از امام آقا رو پس بزنه. اما امام زمان مشکلش جامعه است، باید بره تو پرده غیبت. حالا بره تو پرده غیبت حجت ابن حسن، مسئولیتش هم از دوشش برداشته میشه؟ نه، درد جامعه اسلامی همچنان درد بقیت الله الحسن. یعنی یک مصیبت، مصیبت از دست دادن پدر، اونم به ظلم، اونم به جور، اونم به ستم، اونم با سم، اونم با زهر.